آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید: 00427258477273. تکرار می نمایم: 00427258477273. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم.
پیام ها و نظریات شما.
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم، به خاطر روشنی خانه پیکنیکه که خورده سموره گاز پر میکنیم و معمولا بعضی اوقاتی که برق نمی باشه از او استفاده میکنیم. در پلوی زی از پاور بانک استفاده میکنیم، یک لایتک داره. تصمیم دارم که یک برق سولاری فعال کنم برای خود، که کمی مصارفش بالا میه، از اون خاطر تا حال نتونستیم که امیر فعال کنم. تقریبا 10,000-11,000 مصرف سر ما میه که هم ابتدایی برق مرده به روشنی استفاده کنیم به می اندازه مصرف می. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم، چیزهای دیگه از برق استفاده کنیم، اون رو نمیتونیم.
متاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و در 24 ساعت 8 ساعت یا 7 ساعت یا کمتر از اون برق داریم و در زمستان با این مشکلات بیشتر روبرو هستیم. شخصا خودم از برق های چارشی و دستی استفاده نکنیم تا خانه روشن باشه، اما این نمیتونه جایگزین برق شوه و مشکلات زیادی رو با وجود میاره و در از مدت پاسخگو هم نیست.
باریه که در کابل شدیدن در چند روز برف و باران شده، با مردم کابل به حسن شهروندای کابل زیاد امید بخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این برف با آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن امی آبوها در زیر زمین شود. و خواست ما از تمام شهروندایی است که با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب که از برف باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چای او کنده شده آب در او ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده. ما شهروندای کابل خواهش میکنیم که در این بخش سهم بگیرن، همکاری کنن و حوض و مکانهای به خاطر ذخیره سازی برف بکنن تا کاب ذخیره شود و وسط آب در زمین بالا برن.
خبرهایی که در دسترس مردم قرار میگیرن از طریق می واتساپ و فیسبوک و یوتیوب و غیره ای چیز هست، وگر نه که رسانه های افغانستان کاملا سانسور شده از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ و ریاست استخبارات. اصلا کس جرأت نداره که از طریق رسانه ها عمومی یک حقایق بیان کنه.
ما بیشتر خبرهای افغانستان را از شبکه اجتماعی و رسانه هایی که بیرون از افغانستان فعالیت دارد آگاه می شویم و همچنان رسانه هایی که متاسفانه در افغانستان فعال هستند زیر سانسور هستند و نمی توانند اطلاعات را دقیق آنچه هست آن بدهند.
فشار و سانسور در حد زیاد است که ما همو سوال های بسیاری سوال ها را آزادانه مطرح کرده نمیتونیم و سوال ها را مطابق به میلشان باید برشان بگوییم و بپرسیم. بیشتر موارد خشونت، قتل یا موارد یا از زنها را در مورد زنها، در مورد مکتب دخترها، در مورد تعلیم دخترها کلن این چیز هست، محدود است، ممنوع است، اصلا سوال کردن نمیشه از مقام های طالبا.
پیام شما نظر شماست.
زمانی که مکاتب بسته باشد تمام جامعه کور می شد، جامعه بینا نمی باشد و نمی تواند خوبی و خرابی خود بفهمه که چطور کدام را به خیرم است، کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است، بالاخره دانش است که انسان می تواند خوبی بدی خود بداند، بفهمد که کدام را به خیرم است، کدام را به شرم. زمانی که این حکومت جدید به افغانستان آمد و بالاخره مکاتب بسته کرد و دانشگاه ها را تمام چیز بر روی خانم ها بسته کرد، خانم ها را همه را کور ساخته، اصلا کدام امید و آرزوی خانم ها ندارند، پس چطور یک آینده داشته باشند؟ آینده شان هم تلخ و تاریک است.
طالبا یک فرمان صادر کرده بود که صدای زن عورت است، یعنی زن در حالت گپ زدن که باشه صدایش مردان نشنوه. می خواهیم بگویم که هیچ گونه آوازخوانی قابل قبول در جامعه افغانی امروزی از سوی طالبا نیست. به نظرتون وضعیت آوازخوان در افغانستان چگونه باشد؟ صحیح است، اونا طالبا خودشون تار میخوانه، صداهای رنگارنگ میکشه، ولی هیچ آوازخانی از سوی طالبا قابل قبول نیست.
پیام شما نظر شماست.
ما محصول دانشگاه هستم، ما در دانشگاه میریم، استادی نداریم که بر ما تدریس کنیم، مرجی نیست که این سرای ما را بشنوه و به او عملی کنه. بنابر همین دلایل است که گفتیم نفوس فعال افغانستان درست رشد کرده نمیتونن. ما در دانشگاه واقعا استادی نداریم که درست ما را تدریس کنه و کادر علمی که بر ما پیش ببره درس، مضامین اصلی، کردیت های اساسی ما، استاد نداریم. ما نمیدانیم که ما به گوشی کی برسانیم. پوهاندای ما، دکتر صاحبای ما، تماما اساتیدی که واقعا کادر علمی بودن اونها را برکنار میکنن. به دلیل چی؟ چون که بعضی از معضل ها و بعضی از سخن های سیاسی داشتن و بعد از دو روز و سه روز و چهار روز بعد از همین طی مراحل هفته ها و ماه نمیبینی دیگر اون استاد ها را.
متاسفانه حکومت طالبان در پی برکنار کردن نیروهای کاری کادری از شعبات و بسهای مختلف کاری در بدنه نظام هستند. تمامی بسهای اداری از وجود نیروهای کاری کادری تخلیه گردید و بالاخره مسئولین امارت اسلامی از روی سلیقه های شخصی و گروهی که داشتند نیروهای خود را جاگزین کردند. متاسفانه در این اواخر با تغییرات و تعدیلات و بالاخره برکناری و منفک کردن اساتید مکاتب در سکتور معارف و بالاخره دانشگاه های وطن را شاهد هستم که متاسفانه اساتید کاری ما که تماما کادر هستند و بالاخره در دانش کافی و تجربه بالا و بلند برخوردار هستند و بودند که متاسفانه ایشان نیز از وظایفشان سبک دوش گردیده و یک مشکل بزرگ را در نظام آموزش و پرورش افغانستان شاهد هستم.
استادای پانتون اگر برکنار کرده، یک از دلایل اوندش اینه که طالبان سعی میکنه که پانتون افغانستان دانشگاه ها را هم به مدارس های افراطیت تبدیل بکنه، سعی میکنه دشمن بشریت تربیه بکنه. طالبان وقتی که نیم جامعه پیکر افغانستان ها که خواهرای ما خانم ها است، دخترها است، از تحصیل باز مانده ای 3 سال، دروازه های پانتون ها را هم سرانجام میبنده، اونا را یک مدارس های افراطیت خواهد ایجاد کرد. سرنوشت میلیون ها انسان افغانستان به سوی یک تاریکی در حرکت است با بودن طالبان.
در برای پانتون هایی که به تدریس هر ملک یک شوری دیگه جنگ میکنه و بمبار میکنه، هیچ ضرورت نداره تا بمبار میکنه تا جنگ میکنه. هر وقتی که دروازه تعلیم هایی را بند کرده خود به خودش تباه و برباد میشه. هر ملک کشوری که دروازه تعلیم هایی بند کرده خود به خود تباه و برباد میشه. ما نمیدانیم چی میگویم دیگه.
پیام شما نظر شماست.
پوهان ذکرالله صافی، حسین استاد و معقد در پانتون آلمان، رشته اگرونومی هستند. شما منعیس کسی که در این ساحه در سابق در افغانستان هم بودین و اینجا هم بودین، چی گفتنی دارین؟
با نظر سه محترم موضوع بسیار خوب است. بیایم اگر ما و شما سر این موضوع کمی دقت کنیم، اول باید شروع از این شود که پانتون چیز دانشگاه چه رول در کشور داره. سرمایه ملی یا سرمایه معنوی یک کشور را پانتون تشکیل میده. پانتونا اساس انکشاف ترقی در تمام بخشا را تعیین میکنه و در پانتونا و دانشگاه ها رول کلیدی که یک دانشگاه و پانتونا پانتون میسازد، یعنی ای که امین زمینه را مساعد میسازد تا ریسرچر محققین تولید بکنه، پرورش بده، تعلیم بده، او را استادا و کادرهای مسلکی یک کشور این وظیفه را ایفا بکنه. با شما معلوم است که یک کادر یعنی پرورش و تولید یک کادر در یک کشور کاری آسان نیست. کادرها اول در پانتونا به نمره اعلی به نمره بسیار خوب کامیاب میشن و بعد از او به کادر کشور میان. اگر ما بگوییم که اینا نخبه های کشور هستند، هم مبالغه نخواهد بود. این مردم مثلا در پانتون یا در جاهای اکادمیکی دیگه اینا عکس موقف میکنن و بالاخره اساس یا یک سرمایه معنوی یک کشور را تشکیل میدن که اینا کلیدی برای انکشاف ترقی در تمام عرصه ها. مثلا اگر بگویم بخش طبابت باشه، بخش انجینری باشه، بخش دواسازی باشه، بخش انجینری باشه، در تمام عرصه ها اینا رول کلیدی را بازی میکنن، در حالی که اینا صلاحیت اجرایی ندارن. اینا کسایی هستن که تنها مصروف مطالعه، پژوهش و جمع‌آوری ارقام، انالیز و تحلیل و اسی ارقام مصروف می باشند. اینا اکثریتشان بغیر از یک دو فاکولته که اونا ایسی هستند ممکن علاقه مندی به سیاست داشته باشند، اینا به سیاست وقت ندارن که سیاست بکنن. و این مردم یعنی اگر ما بگیم که از نقطه نظر فیزیکی بگیم مظلومترین طبقه یا قشر یا طبقه یک کشور است که همیشه اینا سرگردان اگر در راه میرن دمی چرت هستند که یعنی معادلی که تا بالا شد تو شد و چنان شد، شب خواب ندارن. اینا کار میکنن، زحمت میکشن. که چون شما گفتین کوتاه بگوین، من کوتاه گفتم که اینا رودی کلیدی در روز رو اکتشاف یک کشور دارن که بعدا مثلا چه چلنج ها را اینا روبروستن، چی باید کنه دولت اینا دوباره استقرار پیدا بکنن. مثلا از اون صحبت میکنن.
بله تشکر پانسپ صافی. خب استاد وزین، پروفیسر دکتر فضل‌هادی وزین خودشان استاد پوانتون بودن و هستن، هم اونا محقق و پژوهشگر هستن، در ترکیه تشریف دارن. آقای وزین،
بله من میخواستم میدم ما بدون بگویم با آمدن این طالبات چی مشکلات در سیستم تحصیلات عالی افغانستان و با وجود آمد، یعنی افراد مسئولین درجه اول، مسئولین ریاست های، مسئولین رهبری وزارت تحصیلات عالی کسایی آمدن که اکثرشان فارغ فارغای مدارس دینی هستن، با احترام میگونه داریم، اما در رسی اکادمیک متخصص نیستن و اونا مقرر شدن. یک مشکل خیلی کلان رهبری وزارت و همچنان بعد از این طبعا تعداد زیادی از مولای صاحبا را فارغای مدارس دینی را از اونا امتحان گرفتن و اونا را وارد شادهان برشان دادن ماستری و لیسانس و اونا دارن وارد کادر اکادمیک میکنن در پانتون ها. بنان ای اصلا مشکل است که اقلیت و ذهنیتی که با او تحصیلات عالی افغانستان اداره میشه ای اقلیت اکادمیک نیست، ذهنیت اکادمیک نیست. ای کسایی که با ای از وزیر شروع تا یک تعداد زیاد، یعنی به استدای بعضی افراد، ای افراد از خارج حوزه اکادمیک آمدن و سرنوشت تحصیلات عالی افغانستان یک نظام بسیار بزرگ و پیچیده را در این عصر به دست گرفتن که با این کاملا ناشنا هستن. مثلا به طور مثال، مثلا رئیسای پانتون اینا به استثناء یک پانتون کابل دیگه، همه اکثر پانتون افغانستان مولای سیبا را مقرر کردن، معاون علمی مولای سیبا مقرر کردن، رئیس های فاکولته شرایط مولای سیبا را مقرر کردن. یعنی ای کسایی که اصلا از راه هیچی تیر نشدن، از یک دوز از دالیز پانتون هم تیر نشدن، سنف هم نششتن، یعنی اینا چطور میتونن با یک محیطی که ناشنا هستن، بیگانه هستن، از اطلاع ندارن، خبر ندارن و اینا مدیریت نکردن، اداره نکردن، مشکلات نمیفهمن. بنان یک مشکل خیلی کلان است، یک مشکل بسیار بنیادی است. و از طرف دیگه است که در این اواخر شما دیدن که متاسفانه یعنی به خاطر تصفیه استادا تصمیم گرفتن، قبل از او سیستم پانتونا را استخباراتی ساختن، عملی در هر پانزه در هر پانتون مسئول استخبارات شده، استاد دستیم که داخل میشه میترسه، گپ زده نمیتونه، آزاد صحبت کرده نمیتونه، تحقیق آزاد کرده نمیتونه، از استخبارات میترسه. اگر استاد دستیم چیزی بگه صدای سفت میشه، استاد را میبرن استخبارات را ایزار میکنه. من مثالای دارم از این ایزار میکنه، میگه شما دستیم چی گفته بودین، صدایش پیش رویش میمونه که نیره شما گفتیم. بنابراین فضای برد محیط اکادمیک باید از سیاست دور باشه، از استخبارات دور باشه، از پلیس دور باشه، تا اونجا محیط تحقیق از ایدئولوژی باید دور باشه. و کار پوهنتون است که در چوکات قانون، در چوکات ارزش های اکادمیک، اصول اکادمیک استاد تدریس میکنه، کار میکنه. این فضا باید حزبی و سیاسی نشه. کمونیست ها همین کار کردن در افغانستان، کشور به خراب بودن، تباه کردن افغانستان، افغانستان خالی کردن از کادرها، کسی را کشتن، بندی کردن، به زندان بردن، مردم فرار کردن، نجات کردن. آلی کار دوم، امارت اسلامی طالبان تقریبا عین کار در حق تحصیلات عالی افغانستان میکنه. یک، درباره استادای شریعت باید عرض بکنم که پانزده های شریعت که تقریبا سابقه 80 ساله در افغانستان داره، بیشتر از او، این پانزده ها تقریبا نسخه کپی یا نسخه مشابه با پوهنتون الازهر مصر است. از او پوهنتون ها آمده که علوم شرعی را همراه با علوم اجتماعی، علوم انسانی مانند فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، زبان شناسی و چیزهای دیگه از این قبیل، علوم شرعی را، قرآن، تفسیر، حدیث، فقه را، علوم کلام، عقاید، اینا را و با قانون با هم تدریس میکنه. و در نتیجه چیز که پانزده شریعت علوم اسلامی را به شکل اصلی با متد جدید با مطابق متدهای عصر نوین ای را تدریس میکنه و در افغانستان بسیار نتیجه خیلی خوب داده. به قاضیای بسیار خوب ما داشتیم، مثلا شما در شریعت میبینید استادای خیلی شخصیتای کلانی که در سطح دنیا معروف بودن از شریعت افغانستان فارغ است، مثلا دکتر سید عبدالستار سیرت، شهید محمد موسی شفیق، مثلا پوهان شهید غلام محمد نیازی، مثلا دکتر محمد موسی توانا، مثلا پوهان محمد کبیر، پوهان شلگری، پوهان استادایی که یعنی یک مجلس کلانی از استاداست که از پانزده شریعت فارغ شدن و در داخل افغانستان و خارج افغانستان اینا خدمات بزرگ کردن. پوهان عبدالسلام عظیمی، شهید پوهان وفی الله سمی و یک لیست بسیار دراز است. بنان یعنی همین اکنون هم در افغانستان که کادر علمی بسیار بزرگ در پانزده شریعت است. ولی طالبان آمدن من و مثلا از چیزایی بر شما بگویم، نظر سب اجازه بدین که میمیدیم شرح کنم برتان. مثلا آمدن و چند ماه پیش از پانتونا سه نفر مولوی سه بار مقرر کردن که بیان استادای شریعت که کلش پوهان است، فول پروفسور است، اسوسیت پروفسور است، مثلا اسیستان پروفسور است، پوهنمل است، پوهان است، پوهنوال است، پوهندوی پوهنمل است. از این استادا سه مولوی است امتحان سویه بگیرم. این امتحان سویه که خنده‌آور است، این نه در قانون است، نه در لایحه است، نه در عرف اکادمیک است، ده هیچ چیز نیست. یعنی یک ذوق، یک وزیر سه بس کسی است که آمده که مولوی سه بار روان میکنه و چقدر شرم‌آور است. استادی که عمر خود موی خود سفید کرده، 30 سال 20 سال درس داده تا پوهان شده، پوهنوال شده، پوهنمل شده، پوهندوی شده، کتاب نوشته کرده، تألیف کرده، ریسرچ کرده، هزارها شاگرد تربیت کرده، او را شما ببینید پیش یک مولوی سه بگید از مدرسه آمده که رشته بخیم جوایز جداست، او را آمدن اسم امتحان سویه بگیره که آیا استاد شریعت باش، یک توهین اهانت خیلی کلان شما میبینید. باید امتحان گرفته شوه که در بعض جا گرفته شد دیگه، استاد با کدام دل، با کدام روحیه، با کدام مورال به صفر با پانتون بره، آبرویش ریخت. یعنی یک مسئله و این وسیله انفکاک کردن. دوست که بساس حزبی آلی استاد را، یعنی استاد پانتون بر به گراند سیادی داشته باشه، در مذهبی که باشه، که مسلمان هم باشه، تا که نباشه مذهب، پس کنه یک وطن هندوی ماست، همتن سی که مازده پاندون تدریس میکنه، یکی مشکل داره که شما او را قبول نمیکنی. یک کسی را میگه تو در عضو جمعیت اصلاح افغانستان هستید نباش، تو سلفیستی نباش، تو در اسلامیستی نباش، تو در جمعیت هستی نباش، تو سیکولار هستی نباش، تو در فلان تنظیم هستی نباش. یعنی در کدام قانون است؟ در کل دنیا مردم افکار داره، لیکن در پانتون قانون است، لایحه است. شما استاد به اساس کارکرد وظیفه‌ویش در پانتون ارزیابی میکنین، استانداردها و معیارهای خاص است که شما استاد منفک میکنین، ترفیع میتین، این کار چی است؟ اما شما به اساس از بیان که عمل مکتوب پیش ماست که بر شما روان کنم در واتساپتان که 12 استاد از دست پانتون کنر برطرف کرده به امضای وزیر منظوری وزیر دو نوشته است که به خاطر بهبود سیستم پانتون 12 نفر استادای ثقافت اسلامی رو به قلم برطرف کردن. امیال گزارش های مجلس اطلاعاتی که من دارم است 40 چند نفر استاد 15 شریعت پانتون ننگرهار را برطرف کردن، اما به خاطر اینکه روزا آخر سمستر است، امتحان است، تا بالی او را ابلاغ بوده، سر و صدا شده، با دقیق قسمت شکایت ها شده و انتقادات شده، اونها را ابلاغ نمیکنه. مکتوب از ریاست ترفیعات و تقرر وزارت تحصیلات عالی مکتوب انفکاک صادر شده، از پانتون پلی تکنیک استاد دو استاد ثقافت اسلامی را برطرف کردن. 15 تعلیم تربیت امیر قمس پانتون کابل. یعنی یک روند شروع شده که پوهنتونای افغانستان بخصوص پوهنتونای شریعت اینا تصفیه بکنن و پوهنتونای شریعت به مدرسه دینی تبدیل کنن. یعنی پوهنتونای شریعت مثل مدرسه، کاش که مدرسه خوبی که از شوه، بلکه به مدرسه درجه سه درجه چهار که نه از دین بلد بخورن نه از دنیا، اینا را فارغ میکنن و هدف است که پوهنتونای شریعت روایات و ثقافت اسلامی رو یا به نیت خوب یا نیت خراب با نیتش کار نداریم، لیکن نتیجه را کار داریم. با یک اقدام وزارت تحصیلات عالی، وزیر تحصیلات عالی، امارت اسلامی و طالبان، فاتحه پانزده های شریعت در افغانستان خوانده میشه، فاتحه پانتون ها خوانده میشه. وقتی که رئیس پانتون او یک مولوی باشه که در پانتون هرات به طور مثال، مثلا یک مثال عادی بزن بگیم، در او پانتون 16 فاکولته است، 15 است و بیش از 71 افتاد دپارتمنت علمی است. در هر دوره قبلا هم یک مولوی مقرر کرده بودن، حال یک مولوی دیگر مقرر کردن که او از راه الفبای چی تیر نشده، یعنی علمیتش به جای خود، احترام جای مولوی صاحب، احترامش مفتی صاحب، احترام جایگاهش، مقامش، همش به جای خود، لیکن او به این کار ساخته نشده اصلا. یعنی قیامت میشه. خدا پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، هر وقتی که کار به غیر اهل سپرده شد شما منتظر قیامت باشین. یعنی می قیامت است که شما بیان یک کسی را که مولوی صاحب شما رئیس مقرر کنین، وزیر مقرر کنین، پول دخانه برش بتین، لیکن شما او را خراب نکنین تحصیلات عالی افغانستانه. اینا کار دیگه کردن نیست که متاسفانه طالبان که امارت اسلامی امتحان گرفتن از 51,000 نفر از فارغای مدارس دینی که بعدش فارغ هم بودن، بعدش شانند جلی ساخته بودن، اونا را امتحان گرفتن در پانتونا و اینا به 18,000 نفر شهادت نامه دادن، شرط نامه لیسانس و ماستری. یعنی لیسانس گرفتن همین رقم است، ماستری گرفتن همین رقم است. پانسیب تشریف دارن همینجا که آدم جان کسی برای که ماستری و لیسانس بگیره و ماستری بگیره و دکترا بگیره، تو دیگه امتحان 4 ساعته و 3 ساعته تو برش بچی دست که ماستری و میتی اونا رو وارد کادر دولتی بکنی. اینا چی میکنن؟ یعنی مجموعه‌ای که نه مسلک ندارن، گپ نمی فهمن، تحصیل یعنی دانش مسلکی و تجربه ندارن، شما مهارت مناسب ندارن، شما به این سیستم تباه میکنین. یعنی سیستمی نه تنها تحصیلات عالی را بلکه اون افغانستان را تباه میکنین. و به هر زمه ایست که تشکر از شما که شما برنامه را گرفتین و خدمت بزرگ میکنین شما به افغانستان، که اینا خدا کنه بشنون این مسئولین تحصیلات عالی در افغانستان از امارت اسلامی وزیر صاحب محترم دیگه مسئولین بشنون که این فیصله خود پس بگیرن، این تباهی بربادی دیده به دانسته سیستم تحصیلات عالی افغانستان است با این وضعیتی که اینا روان هستن، که شما از استاد بگیرین، استادم که امتحان سیوه گرفته، مردم از پول استراد تیر میشن که داده پانتون کدر شوند. کسی که 79.50 نمره داشته باشه که در لسان یک دفعه که چانس خورده باشه، مشروط شده باشه، او استاد کدر نمیشه. از پول استراد تیر شوین که شما باید استاد شوین. ما خود موز بی کمیسیون تقرر و ترفیعات و تحصیلات عالی بودم. یعنی ما گفتم که شما این لایحه و این قانون اینجا هستی باید تبدیل شد و شما بخی مردم یعنی پولی سرات جور کردین که از اون تیر شده نمیشه اصلا. حالا شما بیانی اون مردمان امتحان بگیرین، اونا رو منفک کنین، این استادا با کجا بودن؟ استادا قبلا فرار کردن، حالا دیگر هم شما منفک میکنین. یعنی یک جفای بسیار بزرگ در حق تحصیلات عالی افغانستان است و بعد فیصله تجدید نظر شود. تشکر
استاد وزین. ولی استاد وزین بسیار زیاد تشکر. پروفسور دکتر فضل هادی وزین، استاد پانتون پوهان ذکر الله صافی.
در جستجوی گم شدگان،
سلام علیکم برادران، ظریف نظرین دین هستم، ولد ملا عبدالغفور قریو دویا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر مفقودی دارم به نام حاج تاج الدین، که چند سال به این طرف خوب بخودت معلوم است، آلی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد، اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است ایرات افغانستان تا کرده است. هر دوست و برادری که از برادر ماجد تاجدین معلومات داشته باشد در ایرات برای از ما مجده بگیرد. مجده فرایمون برایش میدهم. شماره تماس 078-45-136. تکرار شماره 078-45-136. از این بندیایی که به ایرات آمده است، هر دوست و برادر ایراتی که از برادر تاجدین هم خبر باشد از ما مجده بگیرد.
یک شخص به نام قیاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون، مدت 33 سال قبل مفقود گردیده، تا حال خانواده از نو انتظار میکشند که بلکه برگرده، تا حال برنگشتند. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه پیام به بخش نشرات خون نشر کنین تا همه خانواده از نا از سرگردانی و پریشانی خلاص بشن، و در کنار از او مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم، هر مرحله چقدر پول میخواه انا باز یک پیام بگذارم تا من به خانواده اینا بگم که همینقدر مبلغ از این اعلانات تا اینا پرداخت کنم با شما. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید، به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفا به آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 00 42 07 25 84 77 73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر، خدا حافظ و ناصرتان.
آتش نشین.
مهمان آزادی.
محترم آقای محمد کاظم همایون که شما را من حیث کارشناس محیط زیست ما زیادتر میشناسیم، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
درود احترام دارم خدمت شما جناب آقای نظر و شنوندگان تفسنگرتان. ممنون از نگاه معنادارتان، سپاسگزار هستم.
بله آقای همایون، در این برنامه زیادتر کوشش میکنیم در آغاز برنامه از زبان خود مهمان ما بشنویم، خودشان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنن از امی دوران کودکی اندر کجا به دنیا آمدین و تحصیلاتتان چی بود و به این منوال تا تحصیلات عالیتان اگر به ما بگوین بسیار خوش میشیم. بفرماین.
ما کاظم همایون هستم، متولد سال 1345 خورشیدی در کارتی پروان در بهارستان تولد شدیم، پهلوی مسجد حاجی میر احمد و مکتب در مکتب شیرینو تا صنف 6 و به تعقیب از او تا صنف 9 در متوسطه کارتی پروان، در پی از او در لیسه عالی نادریه که وقت به نام لیسه عمر شهید یاد می شد به اتمام رساندم و پس از او که سال 63 مکتب به اتمام رساندم در کانکور پس از امتحان و سپری کردن کانکور انتخاب حوال ما فاکولته اقتصاد بود، در فاکولته اقتصاد کامیاب شدم در دانشگاه کابل و رشته اقتصاد و پلانگذاری به سطح لسانس به سطح کارشناسی به اتمام رساندم و به تعقیب از او هم چند وقتی را رفت آمد می کردم به طرف اتحاد جماهیر شوروی دیروزی و سال 1369 هم من کارمند کمیته دولتی پلانگذاری شدم که وقت وزارت پلان نبود، کمیته دولتی پلانگذاری بود و یک وقت کمی هم در وزارت خارجه در مدیریت دوی سیاسی ایفای وظیفه کردم و تعقیب از او با توجه به رشته که داشتم در شهرداری کابل معاون ریاست عمومی هوایز در شهرداری کابل شدم و الا ختم مجاهدین ما در ریاست هواید شهرداری بودم. پس از آمدن مجاهدین، پس از سقوط مجاهدین، ما دایی هجرت در هجرت رفتم و در دیار هجرت تقریبا 5 سال دوره را در هالند زندگی می کردم. تقریبا از او چون ما ماستری محیط زیست و رشته آلودگی و کنترل آلودگی ها را به عنوان کارشناس ارشد به اتمام رساندم و به تعقیب از او آمدم در شهرداری کابل رئیس عمومی هوایت شدم و رئیس دفتر، رئیس ناحیه 6 و همچنان مشاور محیطیستی شهرداری کابل بودم. در 10 سال پسین اداره جمهوریت هم به عنوان رئیس پلان پلیسی اداره ملی حفاظت محیطیزیست و در پای از او رئیس محیط زیست ولایت کابل تا ختم جمهوریت ایفای وظیفه کردم و تعقیب از او با آمدن دوباره طالبان مجبور به بیرون شدن از افغانستان شدم. فعلا در هالند زندگی میکنم، 4 اولاد دارم، یک بچه و 3 دختر همراه ما و نفیسه جان خانمم زندگی میکنن. فعلا دخترکایم عروسی کرده، بچه این بابک جان ساحل حالا همراه ما زندگی میکنه.
فعلا کدام وظیفه خاص دارین در خارج؟
بله، ما زبان رو باید اتمام رساندیم چون قبلا هم در اینجا بودم. فعلا در یکی از دانشگاه ها به نام دانشگاه لایدن است با عنوان مشاور محیط‌زیستی کار میکنم، اما دیدگاه ما بیشتر از این است، میخواهیم که چون به یک زبان بسیار بالا چون زبان مسلکی است زبان محیط‌زیستی، بنابراین ما نتانستیم به عنوان کارشناس رسمی در این دانشگاه وظیفه خود انجام بدم. پس از اینکه من 31 زبان بگرم میتونم، چون کارشناسی ارشدم قبول شده، میتونم به عنوان کارشناس در دانشگاه ها ایفای وظیفه کنم.
شما یک اگر مقایسه اجمالی بکنین بین مملکت که فعلا در اونجا ایفای وظیفه میکنین و بر افغانستان، اگر مقایسه کنین دو یا سه مشکل عمده یا تفاوت عمده را اگر بسیار کوتاه بگوین به خاطر فهمیدن وضعیت کارها در افغانستان و در خارج.
هیچ قابل مقایسه نمیتونه آدم مقایسه کنه. اگر بیایم از روزنه محیط زیست و مسئله مطرح بکنیم، او شاخص های بسیار متفاوتی را داره. اول خود در کشوری که من دارم زندگی میکنم، این کشورها تقریبا پس از انقلاب صنعتی حتی پیشتر از او در زمان ادواردو هاور و الیزابت هاور سر مسائل محیط زیستی اینا بسیار تاکید داشتن. این یک پدیده نو در افغانستان هست که در 20 سال پسی رونق گرفته این مسئله و همچنان حاد شده، چون تجارت و سرازیر شدن سرمایه در افغانستان باعث بیشتر شدن فعالیت‌های تجاری و فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان شد و او را نتانست یک اعتدال میان مصارف آلاینده ها و مدیریت از او نتانستن یک پل ارتباطی را خلق کنند. به او خاطر ما قابل مقایسه نیست. دوم اینکه رطوبت بیشتر است و پایداری منابعشان است. ما در افغانستان منابع ما با توجه به اینکه یک جغرافیه خشک نیمه خشک هستیم، پایدار نیست منابع ما، به او خاطر آسیب پذیر است منابع کشورهای ما. دوم سوم فقر گسترده است که یکی از دلایل عمده که آلودگی ها بیشتر میشه فقرزایی است. هر قدر فقر بیشتر شود به مو اندازه مردم نمیتونه تمثیل دموکراسی بکنه، نهادهای مدنی شکل گرفتن نمیتونن و همچنان مشکلات های پیهم به وجود میاد که آدم نمیتونه در مقایسه بگیره جغرافیا را. اما در مجموع همین سه بحثی را که شما گفتین، همین سه مسئله اساسی ترین مسائل بود که خدمت شما برشمردم.
تا جایی که اخبار ترجمه میکنیم یا بعض متخصصین میگویند در ممالک که سیستم شاروالیشان خوب تنظیم شده یا به گفته شما شهرداری که به اساس انتخابات مثلا شاروال انتخاب میشد میشن، در اون ممالک پیشرفت چشمگیر شده، یعنی تمام ممالک از لحاظ پیشرفت آدم ببینه سیستم شاروالیشان به شکل انتخابی است. به نظر بعضیا شما چی فکر میکنین؟
دقیق است. خود شهرداری ها قسمی که از نامش پیداست مالک شهر هستند. مالک شهر زمانی که انتخابات بیاید میتونه مشروعیت خود از مردم بگیره. مالک شهر اصلا در کشورهایی که دموکراتیک نیستن، کشورهایی که انتصاب میشن افراد به عنوان شهردار، این کشورها مدیر شهر هستن نه شهردارا. شهردارا تعریفشون همی هسته که باید منتخب باشن. دقیق است. وقتی که منتخب باشن اینا اعمال فشار حکومت ها بالای شهردارا کده نمیتونن، چون اسرای مستقیم مردم آمدن، پاسخگو مستقیم با مردم هستن، طرف مستقیمشان مردم هست. به این خاطر اینا میتونن مدیریت سالمتر بکنن و در کنار هزی یک پل ارتباطی بین مردم و خود شهرداری ها مستقیم خلق میشه. به این ملحوظ است که گفت شما بسیار منطقی هست.
به نظر شما که در افغانستان در ساحات مختلف انجام و وظیفه کردین، امی سبب از اینکه شاروالیا در افغانستان تقویه نشد سببش چی است؟
یکی از دلایل عمده که در افغانستان شهرداری ها تقویه نشده مسائل سیاسی است. در حالی که در قانون اساسی در 20 سال پسین در نظام جمهوریت تسجیل یافته بود که باید شهرداری ها منتخب شود، اما بیشتر ترس دارن حاکمیت ها از این که اگر شهردار موفق باشه به یک طرف از قضیه سیاسی تبدیل نشه. شما شهرداری ها را در سایر کشورهای جان میبینین. ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه شهردار بوده، به عنوان رئیس جمهور آمده. آقای پوتین شهردار بوده، جانگ زمیر شهردار بوده. در بیشتری از کشورها که میبینیم که تمثیل دموکراسی میکنه، اینا شهردارا به عنوان رؤسای جمهور در کشورها بودند، چون زمانی که شهردارا موفق شدند بیشتر مردم مستقیم با اینا رابطه میگره و اینا یک به حساب میتونن اینا بدرخشنده بین مردم و رای بیشتر مردم را بگیره. به خاطر همین بحران اعتماد در کشورهای رو به انکشاف و ویژه در افغانستان همین بوده که یک زمانی در تاریخ شهرداری ها انتخابی نبوده. حتی اگر در زمان حزب دموکراتیک هم ببینیم که یک دور شهرداری انتخابی شد، اما از اعضای حزب یک نفره گزینش کردن و حساب انتخابی گفتش نمیتونیم، خب رای ماندن، صندوقا را ماندن، اما در حاصل یکی از اعضای حزب دموکراتیک در اونجا در اصل قدرت آمد. همین دلیل عمده است به باور من.
خب در مجموع در ممالک مانده بگویم یا در ممالک که دموکراسی قدر رشد نکرده، همین قانونا را که آدم از نظر میگذرانه میبینه کل قانونا به خاطر از این طرح شده که چطور بتانه حاکمیت در دست خود نگهداری کنن. یعنی شما چی فکر میکنید اینجا کدام مشکل میبینین در قانونگذاری در افغانستان؟ یعنی
خب بیشتر حاکمیت ها را از زمانی که تاریخ افغانستان آدم صفحه میزنه بیشترین حاکمیت ها اکثریت مطلقشان حاکمیت هایی بوده که طرف بیرونی ها بالای کشورها تعمیل شده. به باور من کشور مطابق شرایط عینی ذهنی رویکردهای اجتماعی میتونن که نظام خود یا دموکراسی را مطابق سبک کشور خود تعریف کنن، اما در افغانستان یا همین مسئله یا در کشورهای عقب مانده این مسئله وارونه هست. دموکراسی از بیرون وارد میشه در کشورها، چیزی را که اونا میگن او دموکراسی، در حالی که این نسخه کارا نیست و امیر هم جهان غرب یا جهان شرق همین مسئله را میخواین که همچی یک چیزی بشه. با اون خاطر است که باور ما بایی است که این کشورها تا زمانی که مطابق شرایط عینی و ذهنی جامعه خود، روی کرده اجتماعی جامعه خود، خودشان تعریف واقعی از تمثیل دموکراسی، از مردم سالاری، از انتخابات، از همه خودشان یک نسخه کارا را ارائه نکنند، نسخه بیرونی به هیچ وجه تجربه جهانی نشان داده که کارگر نیست. و ما دیدیم که تمامی کشورهایی که غرب آمد یا شرق آمد، حضور نظامی داشتن یا غیر نظامی مستقیم آمدن، دیدیم که هیچ نسخه کارگر نبوده. ما عراق را دیدیم، ما سوریه را دیدیم، ما افغانستان را دیدیم، ما سایر کشورها را دیدیم که هر کشور دیگه بیرونی که آمد در درون از یا مداخله کرد، بدتر منجر به این شد که کشورها تکه تکه شدن و همچنان پیامدش بجز از اینکه فراگیر شدن تروریسم و ریشه دواندن تروریسم، چیزی را در بساط خود نداشت تو دموکراسی.
خب بیایم در قسمت تخصص شما در مورد محیط زیست. محیط زیست در افغانستان چقدر وسیع فهمیده میشه از طرف مردم؟
روزی که ما آمدم به عنوان رئیس محیط زیست و سر پلانا که کار کردیم، ما یک همپرسی را برای انداختیم که چند درصد مردم آگاهی داره از مسائل و موضوعات محیط زیستی، حداقل میفهمیم محیط زیست چی است. تقریبا بیشتر از 70 درصد مردم وظایفی را که باید اداره محیط زیست انجام میداد نمیدانستند، یعنی آگاهی به این اندازه پایین بود. هیچ کس نمیدانست که مثلا اگر درخت هم میخشکید دیگه باید سر اداره محیط زیست میگفتن، یا تنظیف هم اگر خوب نمی بود، هر چیزی که چالش هایی که در شهر می بود یا چالش هایی که در شهرداری می بود، او را تمام شب فکر میکردن که بخش محیط زیست هست، در حالی که اداره های محیط زیست اداره های پالیسی ساز هستن، اداره هایی هست که گی میکند دیگه ادارات و قدرت نظارتی خود باید بیشتر بسازه که بالای سایر اداره ها. 21 اداره در افغانستان مستقیم یا غیر مستقیم رابطه داره با اداره محیط زیست. پالیسی باید طراحی شود در اونجا که پاسخگو بسازه 21 اداره یا وزارتخانه ها را و همچنان حمایت مستقیم حکومت ها را داشته باشد، در این قبال که بتانن اینا نظارت بکنن. متاسفانه که در افغانستان اداره ملی حفاظت محیط زیست اما واقعیت گپ همی بوده که یک اداره بوده که نتونسته به اهدافی که اما دیدگاهی که داشته برسه. اول که ما هیچ متخصص نداشتیم، شاید امیال انگوش شماره از متخصصین ما هستن، بیشترشان فرار مغزا صورت گرفت بیرون رفتن، این چالش عمده است به همین خاطر است که یگانه نسخه کارا در مرحله اول در تمامی کشورها که تجربه داده باید آگاهی مردم به حد بلند بره که بتونه مردم بدانن که اداری محیط زیست وظیفه‌اش چیست و حمایت بکنن و همچنان نهادهای مدنی شکل بگیره. بستر شکلگیری نهادهای مدنی را باید حکومت‌ها به وجود بیارن که نهادهای مدنی به عنوان یک پل ارتباطی میان مردم و حکومت‌ها بتونن یک کاری را انجام بدن. همیشه زیر سایه سیاست‌ها ضبع شده قدرت اصلی اداره ملی حفاظت محیط زیست و به عنوان یک اداره که گویا در تشکیلات باید باشه و لبیک بگویه به پرسش‌های جامعه جهانی و تمثیل دموکراسی بکنه به او خاطر اداره را شکل دادن. در اصل این اداره ها اداره های نیست که یعنی واقعا اداره وظایفی را که دارن همچه یک اداره را باید در کشور را باشن نیست.
به نظر شما چی باید شبه که این مسئله محیط زیست درست کار کنن؟ یعنی کسایی که در این ساحه کار میکنن به طور مثال این موضوع روز به روز جدی شده میره در سطح جهان هم. مثلا این مسئله خشکسالی و تغییر اقلیم این گپا هم بسیار زیاد تاثیر داره به اقتصاد دولت و به اقتصاد مردم که مثلا پیش بینی کردن نمیتونن که امسال چی خواهد شوه. اگر آگاهی کامل داشته باشن شاید کارهای بکنن مثلا دی آقینمانه. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین چی گفتنی دارین؟
که ما تجربه کشورها را میبینیم بیشتر از ادوارد اول گفتم از الیزابت اول گفتم که از سال 1954 زمان این مسئله در حالی که یک قرن پیشتر از او در بریتانیا این مشکل وجود داشت، مشکل آلودگی و پس از انقلاب صنعتی، اما سال 1954 یک حادثه صورت گرفت از اثر استفاده بیش از حد زغال سنگ در لندن که در یک روز 5400 نفر رفت از بین رفت و هزارا نفر دیگه در شفاخانه رفتن، مریضی های مجاری تنفسی و قلبی و اینا پیدا کردن. پس از او اعمار فشار نهادهای مدنی در حکومت ها به وجود آمد و حکومت ها مجبور شدن که در تدوین قوانین مقررات در نظارت کوشاتر شوند. در افغانستان هم تا زمانی که بالای دسترخان هر یک از شهروندان ما نرسه این مشکل و خود مردم ما دقیق لمس نکنن فکر کنم که این گپ بسیار دشوار است که آگاهی بتن، چون بیشتر مردم سنتی زندگی میکنن، بیشتر مردم با باورهای دینی زیادتر ذهنشان جاگیر است و اونا فکر میکنن که خوشحالی هم از طرف خداوند است، ترسالی هم از طرف خداوند است، هر گپی که میشه از طرف خداوند است. این دیدگاهشان وقتی که دسترخانشان سفره های از اینا که خالی شود در اون زمان مطمئن هستم که گفتمان ها کلان میشه، نهادهای جامعه مدنی شکل میگره، اعمال های فشار بالای حکومت ها صورت میگره، حکومت ها مجبور میشن که در اولویت خود مسائل موضوعات محیطیستی را بگرن. این کاری را که همین نقشه رایی را که کشورهای غربی انجام دادن ما هم باید انجام بدیم. اما یک چیز تاکید میکنم که ما زمان ما بسیار کوتاه هست. در اون زمان آیسته و پیوسته تغییرات اقلیمی صورت می گرفت، اما امروز که ما می بینیم بسیار سریع روند صورت می گرفت که شاید تا 10 سال دیگه در صورتی که ما توجه نکنیم و دست به هم نتیم مطمئنن که بیشتر از روستاها، بیشتر از سرهای افغانستان می کوچن و ریشه های تروریسم در اینجا تغذیه می شه، مشکلات ها ده ها مشکل دیگه می آید، مشکل مهاجرت ها شروع می شه. اینمی یک علقه شیطانی است که نشاره میشناسه نگداره و او کشوره میبره به طرف تبایی به صورتی که اندک تغافل کنیم.
یک گزارش سازمان جهانی صحت در هفته آخر سال گذشته بود که دو میگه که 72 مورد مرگ ناشی از عفونت های حاد صحی در افغانستان گزارش شده. یعنی این بیماری ها میگه بیشتر کودکان و زنان را تحت تاثیر قرار میده. دکتران هشدار میدن که این بیماری ها از طریق هوا و غذاهای آلوده منتقل میشود. راجع به این چی گفتنی دارین؟
کاملا گزارش شده که گفته شده کاملا منطقی و علمی هست. چندین سال پیش همچون گفتمانا را ما در سطح دانشگاه برا انداختیم. مسئولیت غذایی و امنیت غذایی یک بحث بسیار کلان جهانی است که او از طریق یک در صورت مسئولیت و امنیت داره غذا که محیط سالم باشه، آری از هر نوع آلودگی، از طریق زنجیره غذایی صدمات بسیار جدی برای غذا میرسه. شما زمانی که خاکتان آلوده میشه یا از یک کشور خاکش آلوده میشه، از طریق زنجیره غذایی، از طریق شفتل، از طریق هر غذایی که حیوان بخوره، از طریق شیر از او انتقال میشه برای انسانها، از طریق گوشتش انتقال میشه برای انسانها. و این رابطه بسیار مستقیم داره. تا زمانی که ما آری از امیال یک قسمت زیادی از جهان که ما و شما میبینیم، مثلا 10% از غذای جهان، 10% از حبوبات و گندم جهان اوکراین باوده داره که صادر میکنه. یعنی حدوداً تقریبا 1 میلیارد جمعیت. امروز وقتی که شما میبینین در اوکراین مواد شیمیایی به کار گرفته میشه، غذای زی امنیت غذایی و مسئولیت خود از دست میده و این سرطان ها را تکثیر میکنه در دیگه کشورها. به خاطر از این طفلا و خانما را بیشتر اونجا در خط اول قرار داده که اساس هستن. کرویات خون خانم ها کمتر از زودتر مصاب میشن و طفلا هم با توجه به این که طفلا مقاومتشان پایین است و در رشد هستن، اینا در مرحله اول و کهنسالا در مرحله اول مصاب به امراض مختلف میشن. یعنی از طریق زنجیره غذایی همچنان مستقیم خودشان، حتی از طریق جلدی، حتی از طریق چشمی میتونه، از طریق چشم ما میتونیم آلودگی ها رو جذب بکنیم، از طریق پوست خود ما میتونیم آلودگی ها رو جذب بکنیم، چون به حد ریزوگردا خورد است که از طریق پوست وجود انسان مصاب به آلودگی میکنه.
به نظر شما یک راه حل اساسی چی هست؟
من فکر میکنم تا زمانی که آگاهی مردم به سطح بلند بره و در دسترخانشان برسه که مردم واکنش نشان بده، تا زمانی که طفل گریه نکنه مادر شیر برش نمیده. حاکمیت ها به هیچ وجه، هیچ یک از حاکمیتی که در سطح جهان است اولویتشان محیط زیست نیست، اما این مردم های آگاهشان است که گفتمان های کلان محیط زیست در اولویت حکومت ها انداخته. امیال شما میبینین با آمدن ترامپ امکان داره که برای از کنونسیون تغییرات آبایی، اما من مطمئن هستم که اعمال فشار نهادهای مدنی و جهان دیگه اینا را مجبور میسازن که حکومت ها را که در اولویت خود قرار بده. این برنامه را ما باید هر قدر متمرکز می سازیم، خود از سر روشنگری متمرکز بسازیم که از خان آمه را انسجام بدیم. زمانی که از خان آمه انسجام پیدا کرد، مطمئنن که حکومت ها به خاطر از اینکه خوراکشان است، به خاطر انتخابات، حکومت ها مجبور میشن که در این مسئله توجه بکنن و شامل اجنده و برنامه های کلان ملی خودیر قرار بدن. این تا زمانی که این قسم برنامه صورت نگره، ما مطمئن هستم که هیچ یک از حکومت‌ها در سطح هیچ یک از کشورها، حتی دموکراتیک هم، همچین کار نمیکنه. چرا اتحادیه اروپا سبزترین کشورهای جهان است؟ با توجه به اینکه آگاهی مردم در اتحادیه اروپا زیاد است و اولین بار انقلاب صنعتی در اتحادیه اروپا شکل گرفته و اولین بار این کشورها آلوده شده و این کشورها بودن که نسخه کارا را دادن و امروز نهادهای مدنی به حد بالا هست در کشورها که ما شما میبینیم در کاپایی که در کاپای مختلفی که در جهان صورت میگیره، انسجام افکار آمد چقدر است، چقدر تظاهرات میکنن، چقدر فشار میارن برای حکومت ها که بپذیرن و کمک بکنن در این حوزه. این مهمتر است به باور من نسبت به ای که ما برنامه حلایدی داشته باشیم. یعنی آگاهی مردم باید به حد بالا بره که همگی دست به هم بتن و خوراک انتخاباتی برای سیاسیون شوه.
بعض اوقات با متخصصین ما ژورنالیست ها هم فکرای متفاوت می داشته باشیم. به طور مثال مثلا چیزی که شما گفتین معقول به نظر می رسه، من تا بعض اوقات فکر می کنم که اگر متخصصین ما چیزایی که باید شاید شوه او را بگوین، اما در قید از این نباشن که ایره کس عمل میکنه یا نمیکنه، چه فکر میکنین؟
ببینین یک رشته ما و شما داریم به نام جامعه شناختی محیط زیست. هر جامعه متفاوت است که نسخه برش ارائه شوه، هر جامعه نسخه خود داره. وقتی که جامعه شناختای محیط زیستی میان در سر مسائل محیط زیستی میگن، ریشه های بوران های محیط زیستی را از دید جامعه شناختی مورد بررسی قرار میدن. هر جامعه نسخه خود داره. وقتی که ما میایم به عنوان یک آگاه محیط زیست یا به عنوان یک کارشناس ارشد محیط زیست میایم مسئله را مطرح میکنم، باید جامعه شناخ ریشه های از این بحران پیدا بکنه و نسخه بده برای کسایی که در حوزه محیط زیست کار میکنن. این وظیفه اصلی جامعه شناختا است و این را کی در سطح جامعه تکثیر میکنن؟ امی روزنامه نگارا هستن، امی ژورنالیست های ما هستن که اینا این در گفتمان کلان خلق میکنن و آگاهی میتن بر تمام مردم، افکار جامعه را انسجام میتن. باور من همیتو فکر میکنم.
امی کسایی که مثل شما مسئله را خواندن در خارج متخصص شدن، مطابق به شرایط افغانستان باید پلان نو تره بکنن و به مردم بگن که در خارج خواه انتنتر است، مگم او در اونجا تطبیق میشه، مگم در افغانستان تطبیق نمیشه، مثلا درجه حرارت اتر است و اتر است. باید افغانا اینی مدل باید پیش ببره، حداقل این مدل ها گفته شوه، طرز اداره گفته شوه، طرز مدیریت گفته شوه. نمیفهم ما چی فکر میکنین در مورد؟
کاملا دقیق میگن. متاسفانه که در کشور ما همیشه حتی قوانین، حتی قانون اساس برگرفته از قوانین کشورهای دیگه، بدون از اینکه شرایط عینی ذهنی جامعه را فکر کنن، رویکردهای اجتماعی را، دین را، باورها را، مذاهب را، توپوگرافی را، اینا مسائلی هست که بسیار باید سنجیده شوه که کدام نسخه کارا از در کدام جامعه. به همین خاطر است که من پیشتر خدمت شما گفتم که جامعه شناختا بیاین ریشه های بحران محیط زیستی را برای کارشناس های محیط زیست بگوین و کارشناس های محیط زیست پس از او نسخه را برای شرایط بکنه. عین گپ ما و خودتان عین گپ است، بسیار دقیق فرمودین شما.
محترم آقای محمد کاظم همایون، در آخر چی آرزو دارین؟ کدام خاطره شیرین، کدام خاطره تلخ دارین که قصه کنین؟
قربانتان، سخری و سرفرازی براتان میخوایم. برام تمام جهان یک دهکده است. هر قسمتی از جهان که متضرر میشه از اثر محیط زیست، مطمئنن که قسمت دیگه از جهان هم متضرر میسازه. هرگاه یک جمعیت جنگلی میاد در جنگل آمازون غریق میشه، گرمایش از زور فرد فرد مردم افغانستان لمس میکنه و خساره میپردازه. به او خاطر جهان دهک دیکده است. من مرزای مصنوعی را، مرزایی را که خود ساخته بشریت است، نمیپذیرم. تمام جهان یکیست. ما سرنشینان یک کشتی هستیم، صرف کیتان کشتی متفاوت است.
محترم آقای محمد کاظم همایون، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه اختصاصیتان.
قربانتان، دین خود ادا کردیم.
دیدمت یار کی آمده بودی، لب لبی بود و یکی پنیری خون. دیدمت یار کی آمده بودی، لب لبی بود و یکی پنیری خون. گفتمت با سبته، گفتمت با سبته، چادر از سر شانه کدی، مرا دیوانه کدی. قندوله کم مقبوله کم، دل بره کم سرشار است بچه ای کبول. از ریزگه کس میدگه کس، قندوله کس سرشار است دختر کلاب است. دیدمت یار کی آمده بودی، سر زینه دست پایت پرخینه. دیدمت یار کی آمده بودی، سر زینه دست پایت پرخینه. گفتمت با سبته، گفتمت با سبته، چادر از سر شانه کدی، مرا دیوانه کدی. قندوله کم مقبوله کم، دل بره کم سرشار است بچه ای کبوله. قندوله کم مقبوله کم، دل بره کم سرشار است بچه ای کبوله.